به نام خدا. عصر بخیر، خسته نباشید. ساعت 3:04 هست که من بحثم رو شروع میکنم در مورد در واقع کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی، و شاید یه مقدارم وسیع‌تر به کل کارهای استاد طباطبایی بپردازیم که ایشون الحق در عرض 30 اخیر یکی از افرادی بودن که برای در واقع به حرکت در آوردن و ایجاد تحرک در اندیشه در بین در فضای عمومی، در فضای دانشگاهی، در رشته‌های جامعه شناسی، فلسفه، میدونید نقش زیادی داشتن و مثلا از دهه 60 که کتابایشون مطرح شد به عنوان یک نویسنده مبرز، فکر میکنم تا این تاریخ هم حتی یک غلط املایی ایشون در جایی در آثار خودش داشته باشه. حالا سبک نگارشش رو البته های دکتر مهندسی نقد کردن، ولی ایشون به اساتید گفتن که برید کلاس املا، نگفتن برید کلاس انشا. دلیل این است که ما در بین اساتید کسایی داریم که اغلاط املایی دارن، ولی سبکای نگارش خب با هم دیگه احتمالاً متفاوت هست. حالا بحثی که من میخوام بکنم یه بحث فکری هست در مورد کار آقای در واقع سجاد طباطبایی‌شون، چون رشتهش اندیشه سیاسی هست، عمدتاً به اندیشه سیاسی و امر سیاسی میپرداختن و توجه داشتن همواره، و زیر بنای فکری ایشون هم هگل بوده تا جایی که ما آشنا هستیم. در خود همین کتاب ابن خلدون هم در جای مختلفی هگل و ابن خلدون رو با همدیگه مقایسه میکنن و به نحوی مدعی هستن که به اصطلاح هگل امر اجتماعی رو و نسبتش رو با امر سیاسی صورتبندی کرد و مفهوم پردازی کرد، در حالی که ابن خلدون نتوانست این کار رو بکنه. برای مثال در فصل عدالت اجتماعی طباطبایی میگه نظریه عدالت اجتماعی رو ابن خلدون بر مبنای مفهوم جماعت قرار میده، با توجه به اون دوگانه بسیار تونیزی کامیونیتی و سوسایتی، گماینشافت و گزلشافت. درک آقای طباطبایی این است که ابن خلدون نتوانسته است از مفهوم گماینشافت یا مفهوم کامیونیتی فراتر بره در نظریه خودش، نظریه اجتماعیش یا نظریه دولتش، و بنابراین عصبیت رو که مبنای شکلگیری قبیله هست و گروه های اجتماعی هست فقط به اون میپردازه، که این عصبیت هم نسبتی داره با مفهوم جماعت، لذا نمیتونه یک نظریه اجتماعی رو، یه نظریه عدالت اجتماعی رو مطرح بکنه که مبتنی بر مفهوم جامعه باشه یا مفهوم سوسایتی یا مفهوم گزلشافت. به عبارت دیگه از نظر آقای طباطبایی ابن خلدون درکی از مفهوم جامعه نداشته، لذا نمیشه ایشون رو جامعه شناس دونست، در همون سنت باقی مونده. یعنی این کتاب ادعا نمیکنه که ابن خلدون تونست از سنت فراتر بره. یه کارایی شاید میخواست ابن خلدون بکنه، ولی در همون محدوده سنت و در افق سنت در واقع باقی مون. افق سنت هم چه بود؟ افق سنت افقی بود که اجازه نمیداد که شما مفهوم سوسایتی و مفهوم دسوشیال یا امر اجتماعی رو به معنای امروزی صورتبندی بکنی، ولی هگل به یک همچین صورتبندی رسیده و لذا مثلا خوب است که کسایی که در ایران دنبال امکان تفکر هستن و امکان سیاست ورزی در واقع بپردازن به اندیشه های هگل و اندیشه های هگل رو جدی بگیرن و اندیشه های ابن خلدون رو جدی نگیرن، چون اون به یه افق تاریخی متفاوتی تعلق داشت که یه تلاشی بود که کوشش شکست ناموفق که قابل بررسی هست، ولی باید ازش به سرعت عبور کرد و رسید مثلا به اندیشمندی مثل هگل. من میخوام بگم که حالا من به عنوان جامعه شناس دیگه، ایشون فیلسوف هست، من به عنوان جامعه شناس من میخوام بگم اولا ابن خلدون درکی از مفهوم امر اجتماعی داشت، یعنی سوسایتی رو بسیار در موردش مفهوم پردازی کرده بود. طبیعیه که در همون کانتکست تاریخی خودش، در همون زمینه تاریخی خودش، نمیخوایم بگیم که مثلا ایشون به نحوی مفهوم پردازی کرده که مثلا دورکایم کرده. یا جامعه شناسای دیگر کردن، ولی به هر حال به درکی از مفهوم جامعه سوسایتی که متفاوت از مفهوم کامیونیتی و اجتماع اهل قبیله هست ایشون رسیده. یعنی مفهوم شهر رو، مفهوم شهر رو، مفهوم تمدن حضری در واقع این رو تونسته فرمول بندی بکنه، مفهوم عمران رو توانسته در موردش صحبت بکنه و عمران رو متمایز از فرمان روایی و پادشاهی یا دولت مورد بحث و بررسی قرار بده. بنابراین اگر که ما بخوایم بگیم دوگانه جامعه مدنی و دولت، دوگانه جامعه مدنی و دولت که هگل روش وای میسه، اون دوگانه ای هست که ریشه‌اش هم در کارهای فرگوسن و آدام اسمیت و اقتصاددانای کلاسیک هست دیگه، که مفهوم جامعه رو، جامعه مدنی رو اینا اومدن و تمایزش رو از دولت اومدن ابداع کردن. خب این همین جایی بود که امر اجتماعی کشف شد دیگه. تا قبل از این یک دولتی هست که همه چی رو فرا میگیره و همه چی رو در خود فرو میبره، بنابراین چیزی به نام امر اجتماعی وجود نداره. حالا هگل میاد وای میسه روی همین مفهوم تمایز جامعه مدنی و دولت، که حالا سیویل سوسایتی که و دولت، که حمید عنایت تحت عنوان جامعه شهری و کشور اینو ترجمه کرده. منظورش از جامعه شهری همون سیویل سوسایتی هست، منظور از کشور هم همون استیت و دولت و حاکمیت و اینها هست. اینا یه مفاهیم پیشا هگلی هستن، هگل اونا رو مورد استفاده قرار میده، ولی ما مفهوم پیشا ابن خلدونی نداریم در مورد تمایز بین عمران و پادشاهی، و اگر هم داریم بیشتر توی نوع تفکر اجتماعی شاید مثلا شاید ایران شهری بتوان ریشه های اون رو پیدا کرد، که یه مقداری طباطبایی هم به این نکات اشاره میکنه. ولی از نظر صورتبندی مفهومی در قبل از افلاطون، در قبل از عزمخام ابن خلدون، کسی این دوگانگی بین عمران که گاهی موقع میگه عمران یا جامعه در مقابل فرمان روایی، دولت و پادشاهی رو نتونسته بود فرمول بندی بکنه. لذا من معتقدم که کار ابن خلدون از کار هگل نوآورانه تره. به همین دلیل که عرض کردم، یعنی قبل از هگل کسایی بودن این صورتبندی رو انجام دادن، ولی قبل از ابن خلدون کسی نبوده. ابن خلدون موفق شده از سنت خودش یه پا فراتر بذاره. چرا؟ به دلیلی که در سنتی که ابن خلدون حاکم، در به اصطلاح سنتی که در زمان ابن خلدون حاکم بود، ما مفهوم عصبیت رو به رسمیت نمیشناخت. عصبیت در واقع چیزی بود که باید برش فائق اومد، چیزی بود که نشون دهنده یک گناه و اساساً ضد اسلام. اسلام اومده که این عصبیات از بین ببره. عصبیت این امر جاهلی هست. عصبیت که نباید مبنای مفهوم پردازی و مبنای ارائه تئوری جامعه شناسی و مبنای حرف زدن راجع به تحول اجتماعی قرار بگیره. با یک نگرش صوفیانه معمولا عصبیت رو از عرصه تفکر کنار می زدن. عصبیت اون چیزی که شما باید ازش فاصله بگیری، و این باعث شده بود که عصبیت اصلا به عنوان مفهوم مورد توجه قرار نگیره. ولی ابن خلدون سعی کرد که این کارو بکنه، یعنی همین مفهوم از نظر فرهنگی مارک خورده و یه طوری مطرود رو مبنای نظریه پردازی قرار داد، که این مبنای نظریه پردازیش هم شبیه همون کاری که فرگوسن و کسایی مثل آدم اسمیت هم کردن، که جامعه محل منافع، محل علایق، محل بسیار شهوات، محل پشنه، محل به اصطلاح صرفا عقل نیست. یعنی جامعه مدنی جایی نیست که شما لزوماً بخوای انتظار داشته باشی که انسان‌های اونجا حاکم باشن که از نظر اخلاقی با کلیت مرتبطن. حتی نحوه مفهوم پردازی به نحوی هستش که تو خود اندیشه‌های هگل که به اصطلاح جامعه مدنی با امر ذهنی، امر شخصی، فایده جویانه و فردگرایانه در ارتباط هست. و خب ابن خلدون میاد این نوآوری رو در کار خودش میکنه که به این مفهوم یک مقداری بها میده و اون رو وارد نظریه پردازی میکنه. خب خود حالا اندیشه های هگل اهمیتش اینه که به نظر من یک بار دیگه به مفهوم جامعه مدنی برگشت هگل و اون رو مفهوم پردازی کرد در فلسفه حقش و جای دیگه در واقع این مفاهیم پرداخت، مفهوم مثل خانواده و جامعه مدنی، ولی نهایتاً این امر اجتماعی رو که آقای طباطبایی خیلی تاکید داره که هگل امر اجتماعی رو فهمید و بهش پرداخت، این امر اجتماعی رو به نظر من دوباره در امر سیاسی مستحیل کرد. یعنی امر سیاسی که امر اجتماعی که قبلا ابداع شده بود قبل از هگل، اینجا هگل به سویش رفت و اون رو برداشت و در موردش صحبت کرد و نهایتاً در اندیشه سیاسی خودش مستحیلش کرد. شما اینجا با دوگانه مواجه هستید که دوگانه امر اجتماعی و امر سیاسیه در اندیشه در واقع هگل، یعنی همون دوگانگی بین جامعه مدنی و دولت. اینجا شما میبینید که دولت نسبت به جامعه مدنی برتری پیدا میکنه، یک نوع فراگیری در واقع در دولت هست و دولت تبلور عنصر کلی تلقی میشه، در حالی که در جامعه مدنی عنصر کلی وجود نداره و تبلور جزئیت هست، یک افراد مستقلی که جویای مقاصد خودشون هستن، مقاصدشون هم مقاصد جزئی هست. لذا به یک نحوی در دولت آقای هگل یک نوع تلاش برای بالاتر رفتن از جامعه مدنی رو میبینه، یک نوع تلاش برای فائق آمدن در جامعه مدنی که اونم آرزوهای خصوصی مردمه، برای رونق و ثروت و در واقع رفاه و خوشزیستی. هگل میاد در برابر هوا و هوس‌ها و تمایلات فردی این شهروندان، این اعضای سیویل سوسایتی، از اقتدار دولت حمایت میکنه و به یک نحوی مفهوم انتزاعی او افراد واقعی رو در جامعه یا جزئیات واقعی رو در جامعه میاد قربانی خودش میکنه. یعنی همون جامعه مدنی که ابداع شده بود حالا دیگه یک بار باید جلوی دولت از هستی خودش، از استقلال خودش دست برداره. جامعه مدنی حالا از نظر الهیاتی که به اصطلاح شاید این تفکیک بین جامعه مدنی و دولت ریشه در الهیات مسیحی داره که مبنایش تفکیک بین روح و جسم است و تو کارهای آقای هگل هم ما خیلی میبینیم مسئله روح رو. اینجا جامعه مدنی گویا یک همون جسمه که روح باید برش فائق بیاد و روح باید بر اون غلبه بکنه و اون رو در خودش بگیره و در خودش مستحیل بکنه. تصویری که از دولت ارائه میده هگل یک تصویر کاملا اقتدارگرایانه است که در واقع همراه با یک قهرمان، همراه با یک عناوینی مثل رهبر جان و در واقع شخصیت تاریخ جهانی یا مرد بزرگ یا بزرگ مرد یا رهبر یا قهرمان، با یک همچین مفاهیمی صحبت میکنه هگل وقتی که از دولت صحبت میکنه. اینجا باز یکی دیگر ریشه های به نظر من الهیاتی اندیشه هگل رو ما میبینیم و اونم امکان تجسد هست. امکان تجسد که در الهیات مسیحی وجود داره اجازه میده که به هگل که عقل رو در دولت متجسد بکنه و دولت رو هم در رهبر متجسد بکنه و این عقلی که حالا دولت و رهبر هست این ظرفیت رو داشته باشه و این مشروعیت رو داشته باشه که بتونه کلیت جامعه مدنی رو در درون خودش جذب بکنه، علایق خاص رو نفی بکنه و یک روح کلی در واقع بتونه غلبه پیدا بکنه. اینجا میبینیم دولت به مثابه یک کلیت اخلاقی مطرح میشه در اندیشه هگل، ولی این کلیت اخلاقی نهایتنش کلیت جاذب، مستهلک کننده و فانی کننده هست و تکثرها و تنوعهای جامعه مدنی باید به نحوی در درون این کلیت دولت مستحیل بشه. البته خیلی هگل در پدیدارشناسی روح سعی میکنه که رابطه بین قدرت دولت و آزادی فرد رو مفهوم پردازی بکنه، ولی نهایتاً شیوه کار شبیه شیوه کار روسو هست که روسو بسیار از آزادی فردی صحبت میکنه ولی در نهایت معتقد است که افراد باید این آزادی رو در پای اراده عمومی قرار بدن و از طریق قرارداد اجتماعی اون رو واگذار بکنن به اراده عمومی و نهایتاً چیزی به نام آزادی فردی براشون باقی نمیمونه. این نگاهی که در واقع نسبت به امر سیاسی هگل داره یک نگاه دربرگیرنده، یک نگاهی هستش که همطور که عرض کردم میخواد مستحیل بکنه همه چیز رو در خودش و فقط خودش رو به عنوان یک امر منفرد. این عین واژه‌ایه که هگل به کار میبره که میگه روح یا نبوغ ملی، که این روح و نبوغ ملی در دولت تجلی پیدا میکنه، این رو باید به منزله یک امر مفرد در نظر گرفت و به همین دلیل هم با برنامه کانت مخالفت میکنه هگل. کانت از یک نوع امکان فدرالیزم صحبت میکنه و امکان این که ما بتونیم یه اتحادیه همپیمان داشته باشیم برای استقرار صلح و سازش، یعنی که بتونیم یک نوع اصطلاح ایالت دموکراتیک ایجاد بکنیم. ولی از نظر هگل در واقع وجه نهایی حکومت ظهورش به صورت یک ملت واحده، به عنوان یک ملت واحد، که این ملت واحدم با سایر ملت‌ها متمایز متفاوته و رابطهش رو با سایر ملت‌ها فقط خشونت، قدرت و جنگ تعیین می‌کنه. که حالا ممکنه البته اینجا بحث حقوق بین‌المللی هم مطرح بشه که این منازعات رو بتونه به یک نحوی سامان بده. حتی هگل معتقد است که حضور و تحقق حکومت و دولت به معنای کاملش تنها در شرایط جنگ هست که به ظهور پیدا می‌کنه، یعنی در حالت جنگه که حضور همه جاگیر حکومت به منصه ظهور میرسه و تحقق پیدا میکنه. خب در مقابل این نگاهی که به نظر من حالا هگل پس اینطوری شد که امر اجتماعی رو میاد که قبلا فرمول بندی شدن میگیره راجبش صحبت میکنه ولی نهایتا تو امر سیاسی یا دولت واحد مقتدر میاد منحلش میکنه. آقای هگل اساساً هیچ مفهوم پردازی قومی نمیتونه بکنه، از مفهوم قومیت قبیله نمیتونه مفهوم پردازی بکنه، شاید به دلیل تاریخ خاص اروپا، کاری که ابن خلدون میکنه و کاری که اتفاقا جامعه ما درگیرش هست، یعنی جامعه ما درگیر مسئله قومیت و تنوع قومیت هست، ولی در این مورد مفهوم پردازی شما تو اندیشه‌های هگل نداری، شما دولت رو داری و از اون ورم جامعه مدنی، ولی جامعه مدنی هم صحبت میکنی میبینی که افرادی هستن که منافع جزئی و منافع فردی دارن و حالا حتی رابطه، یعنی نهادهای میانجی بین این دوتا هم خیلی خوب تعریف نمیشه. کسی که بعداً میاد و اندیشه های هگل رو در یه بستر جامعه شناسی قرار میده و یه سری هم مخاطراتش رو میگیره در واقع دورکایم هست که بین دولت و جامعه مدنی، اولا نهادهای جامعه مدنی رو در واقع تعریف میکنه و در متون خودش هم به طور مکرر به هگل ارجاع میده و اندیشه هگل رو تحت عنوان کیش شهر مورد نقد قرار میده. کیش شهر و منظورش هم از کیش شهر در واقع دولت مقتدری هست که تمام افراد باید در پای او قربانی بشن و این در مقابل کیش فردگرایی کسانی مثل اسپنسر و اقتصاددانها و اینها قرار داره. دورکایم بساز 3-4 تا جملات شما اینجا نوشتم براتون میخونم. ببینید یه جملهش اینه: امر عام در بردارنده موارد خاص نیست بلکه در بردارنده وجه مشترک موارد خاصه. امر عام، شما فرض کنید دولت هگلی امر عامه، اینطور نیست که در برگیرنده موارد خاص باشه، بلکه موارد خاص جدا هستن و امر عام فقط در بردارنده وجه مشترکشونه. بنابراین دولت میتونه فقط در بردارنده وجه مشترک قومیت ها به اصطلاح و سایر واحدهای سیاسی قرار بگیره و نه اینکه کل واحدهای سیاسی رو در خودش مستحیل بکنه. صحبت از وحدت، باز وحدی دورکایم میکنه، وحدت انتزاعی و وحدت زنده رو در مقابل همدیگه قرار میده. وحدت زنده وحدتیه که تکثر رو در درون خودش میپذیره و جا میده، ولی وحدت انتزاعی وحدتیه که اساساً تمام امر متکثر رو میاد در درون خودش مستحیل میکنه و دربر میگیره. ناگفته نماند که هگل خیلی تلاش میکنه به مفهوم به اصطلاح امر انتزاعی به اصطلاح ملموس یا یک نوع امر انتزاعی که کسرت رو هم در درون خودش در بر داره، در واقع برسه وعده هاش رو میده، ولی در عمل دولتی که تصویر میکنه این دولت مبتنی بر یک نوع وحدت انتزاعی هست. از طرف دیگه دورکایم معتقده که دولت ایجاد کننده وحدت پیکر زنده جامعه نیست، بلکه بیان کننده اونه و نشون دهنده تحقق نهایی اونه. یعنی دولت نیست که جامعه رو متحد میکنه، بلکه دولت میاد جامعه رو، اتحاد جامعه رو بیان میکنه. بنابراین چیزی به نام جامعه باید وجود داشته باشه، برای خودش هستی داشته باشه و نه صرفا در دولت مستحیل بشه، که این هستی واقعی به نحوی در واقع بیان بشه. و یک مسئله دیگری که دورکایم به رسمیت میشناسه نقش گروه های دومین هست. نقش گروه های دومین نه تنها برای تعدیل دولت، بلکه برای برآمدن اندیشه های دولت. هگل به نحوی از اندیشه های دولت صحبت میکنه که یک قهرمان، یک کسی که به طور همزمان هم سیاستمدار هست و هم فیلسوف، و اگه یه خورده دقیق بشید میبینید همون شاه فیلسوف در واقع افلاطونی هست، این کسی هست که داره برای جامعه میاندیشه، جامعه رو بیان میکنه، و در این حال باید هیچ قاعده ای هم نباید این قهرمان رو محدود بکنه. این روح خدا سوار بر اسب در واقع باید بتواند به نیابت از خداوند و به نیابت از روح مطلق در جامعه حضور داشته باشه و در واقع حرف خودش رو بزنه، به عنوان استاندارد حرفا، به عنوان معیار حرفا هم مورد توجه قرار بگیره. ولی در اندیشه دورکایم شما گروه های دومین رو میبینید که گروه های دومین مجموعه اندیشه هاشون به وسیله دولت پروسس میشه و بعد اندیشه سیاست رو در جامعه میسازه و از طرف دیگر هم یک نقش دیگری بازی میکنه برای اینکه دولت رو تعدیل بکنه. ولی در اندیشه هگل ما چیزی به نام اعتدال، یعنی معتدل کننده دولت نداریم. و حالا میرسیم به بحث خود آقای ابن خلدون. ابن خلدون برای دولت دو ساحت قائل است، یکی ساحت طبیعی و یکی ساحت اخلاقی. ساحت طبیعی چیزی است که از عصبیت برمیخیزه، ولی ساحت اخلاقی موقعی هستش که ما رو به یک نوع سیاست عمومی نزدیک میکنه. لذا از نظر ابن خلدون ما دو نوع سیاست داریم: سیاست خصوصی. سیاست خصوصی اینی که من اقران خودم رو، اهالی قبیله خودم رو و خداوندان عصبیت رو مورد اکرام و مورد مرحمت و رعایت قرار بدم. ولی سیاست عمومی که یک سیاست اخلاقی هست، به این معناست که من فراتر از خداوندان عصبیت به خداوندان فضیلت ها هم توجه بکنم. خداوندان فضیلت کیا هستن؟ از نظر ابن خلدون میگه مصلحان دین، علما، یعنی کسایی که اینا به هیچ قبیله ربط ندارن. ببینید اینا بسیار روشن فکران آزاد هستن، به این معنا کسایی که کار فکری دارن میکنن، بازرگانان که ریشه در عصبیت ها ندارن، باید گرامی داشته باشن، غریبان و بیگانگان، کسانی که از ما در واقع دور هستن و هیچ نسبتی با ما ندارن، و از طرف دیگه رسانیدن مردم به مراتبی که شایستگی اون رو دارن، که این عبارت از یک نوع شایسته سالاری. بنابراین یک نوع سیاست عمومی رو که میتواند از نظر ابن خلدون مبنای دینی یا مبنای عقلی داشته باشه، یا میتواند مبتنی بر سیاست عقلی باشد یا سیاست شرعی، از نظر ابن خلدون این هر دو مبنایی هستن که یک نگرش عمومی رو در واقع فراهم میکنن که دولت و حکومت بتواند از یک نوع سیاست خصوصی مبتنی بر عصبیت فراتر بره و به یک نوع سیاست عمومی تر برسه. در درون این سیاست عمومی اون چیزی که مورد توجه هست و اون چیزی که در واقع رعایت میشه تکثری هست که در درون جامعه هست. بنابراین دولت در مبنای ابن خلدونی فقط یک عصبیت فراگیری نیست که بخواد خودش رو از طریق غلبه بر جامعه حاکم بکنه، بلکه دولت چیزیست که نیاز به یک نوع سیاست عمومی داره. و این مفهوم از سیاست عمومی که ما در اندیشه ابن خلدون و در اندیشه دورکایم حتی بعداً به شیوه دیگری میبینیم که بازبینی شده همون اندیشه هگل هست، به نظر من به نحو دیگری در اندیشه هگل ما نمیبینیم. و به این دلیل است که من معتقدم که اندیشه هگل در صورتی که در صورت بازبینی نشده و خام خودش سیاست ورزی رو در این کشور با امتناع مواجه خواهد کرد. ساعت 3:24 است. متشکرم توجه.